فأما مسلك التزوج الذي سلكه الصدر المتعلم في النحو وغيره في إسواق هذا المسلك غير قام من دماء لقرنها في تعابير الأسواق بروز أرز كدن في يكي أز طرق إثبات اتحاد آهل ومعبور بالذات وجودان طريقه ایست که مرحوم صدر متعلمین بیان کرده این طریقه ایشان رو چند جور تقریر کردن ولی تقریری که دیدیش از گردیم تقریبا مختصر و جامعه هست این بوده از گردیم اگر شیئی معقول به ذات هست بین معقول به ذات و عاقل بینشان تضاعف هست و حکم متضاعفان این است که متقاطعان هست وجودن و عدمن و در مقام وجود متقاطعن در رتبه وجودی نه هر جا که در حال اهل متضاعف باشد اون مضاعف آخر ایزن موجود است. بنابراین اگر صور علمیه معقول به ذات باشند در همین ذات که معقول به ذات وجود پیدا کرده است باید عاقل به ذات هم باشد. چرا؟ چون اگر این صور که معقول به ذات هست عاقل نباشند به ذات لازمش این است که معقولیت اونها بالواسطه باشند. اگر معقول بالواسطه باشند رفعان مثل میتونی نوشتن بله حالا مگر باز همی که بگیم بلویسید گمان کنم بهتره. اگر معقول به ذات باشد بالفعل ولیکن عاقل به ذات وجود نداشته باشد یا به تعبیر دیگر معقول بالفعل امری باشد که وجود او غیر وجود عاقل بالفعل باشد که نتیجتاً هر یک از معقول و عاقل دو موجود متغایر باشند از یک دیگر و ارتباطشان بهرن در این صورت مانند ارتباط جوهر و عرض به صورت حال و محل باشد از که جسم سوار لازم خواهد آمد که امکان داشته باشد اعتبار وجود هر یک از عاقل و معقول لازمه اون لوح هست هر یک از عاقل و معقول با قطع نظر از اعتبار صاحب هست چون اقل مرتبه اسمیت این است که هر یک از دو طرف دارای وجود فی نفسه باشند مقتضای اسمیت این است ولیکن در معقول بالفعل این چنین نیست که ورای وجودی که دارد وجود آخری داشته باشد زیرا وجود معقول بلکه همین وجودی است که به ذاتی معقول است نه با واسطه و همین که شیء معقول شد نمی شود تصور کرد معقولیت را مگر اینکه عاقل هم برای او باشد. اگر عاقل این معقول وجود آخری باشد مغایر با این معقول، لازم می آید که این معقول با قطع نظر اون عاقل، با قطع نظر از اون عاقل معقول نباشد، و نتیجه این می شود که وجود این معقول که همون وجود عقلی است وجود او نباشد. و حال اون که وجود معقول همین وجود صورت علمیه است که صورت معقوله مجرد از ماده است. بنابراین معقول بالفعل معقول ابدا، اهم از این که عاقل او را تصور بنماید یا ننماید. چون متضاعفان متکافع در وجودن و همچنین در حد وجودی، یعنی رتبه وجودی، اگر احد المتکافعین وجود بالفعل داشتن، مکافع آخر او هم باید فعلیت داشته باشد. اشکال مرحوم حاجی رضوان الله علیه این است که می‌فرمایند شما از قاعده تکافع متضاعفان بیش از این استفاده نمی‌کنید که اگر معقول وجود بالفعل داشت باید عاقل هم وجود بالفعل داشته باشد. اما زائد بر این که مدعای شماست و اون این است که اتحاد دارن این دو وجود در یک شیء در خارج، این ثابت نمی شود. این احتیاج داره به برهان آخر. ولی دلیلی که خود ایشان بیان فرموده بودند که از راه اتحاد ماده و صورت وارد شدن به عنوان کبرای کلی که به طور کل ماده و صورت با یکدیگر متحدن به نحو اتحاد لا متحصل با متحصل، اون برهان تمام هست به نظر ایشان. چون ما نحن فیه ایزن از مصادیق و صغریات اون کبرای کلی، زیرا مسئله نفس در مرتبه عقل حیولانی مسئله ماده است و صور معلومه مسئله صورتی است که اون به اصطلاح ماده به خود میگیرد. ولیکن این تعبیر به ظاهر تشبیه هست، ولیکن در واقع تعیین مصداق هست. بذار فرموده بودن که نفس بی مقام العقل الحیولانی مادت المعقولات و هیه، یعنی معقولات صبر بوده ایشون اون برهانه. ولیکن همه دیدی که دقت فرمودیم به تعبیری که عرض شد، ایشان نمیخواند بفرمایند، یعنی مرحوم صدر المتعلمین، که معقول بذات، چون فرمودن شیء معقول بذات شد معقول بودن برای او با واسطه دیگه نیست، الا اگه بنا باشد معقولیت او به واسطه عاقل باشد پس او دیگه معقول بذات نشد، معقول بالعرض و بالواسطه شد. معقول اگر معقول بذات است، وجودی که معقول بذات است به عینه اون وجود عاقل بذات خواهد بود و فرق بین هما بالاعتبار هست. چرا؟ چون مبنای صدر المتعلمین در نفس، ایشان بر اساس مبنای خودشون بیان، مبنای ایشان در اگر دقت بکنید با توجه به مبنای ایشان باید این حرف رو بزنید که نسبت نفس به صور همون گونه که قبلا هم بیان شد به مناسبت که فرموده بودن در عبارت خود مرحوم صدر المتعلمین هم ظاهرا اون اینجا نقل کردن هم وجود داشت که در حقیقت نفس با اون صور معقوله نسبت شیء است و ظهور شیء، که ظهور شیء جدای از شیء نیست، ظهور شیء امر آخری نیست. تعبیر فرمودن که و ظهورها لدن نفس لیس سواد و ذالت الوجود از ظهور شیء لیس امرن ینزم و الی، ظهور شیء زمینه شیء نیست. صور اگر در حقیقت ظهور نفس هستن، ما نسبت نفس را به اون صور از نسبت شیء و ظهور او دارستیم، بنابراین اسمیتی در مقام نمیمانند، لذا فرقشان به اعتبار میشود. همین جهت این صور ظهور نفسن دیگه معقول، این وجود واقعه. و از اون جهت که منشأ این ظهور نفس است، تعبیر کنیم به نفس واقعه. پس بنابراین نفس و اون صور به دو وجود موجود نیستن تا گفته بشود که اهدان. ولذا وقتی باب به اصطلاح ظهور نفس مطرح میشود، اینجا باب تضاعف پیدا میشود که در اینجا اون به اصطلاح وجود نسبتی دارد به نفس و نسبتی هم دارد قهرند و رفتی دارد به اون به اصطلاح صور. از اون جهت این وجود واحد به نفس با نفس ملاحظه میشود، عنوان عاملیت میاد. و از اون جهت این وجود به صور با صور ملاحظه میشود، عنوان معقولیت میاد. دقت فرمودید؟ پس بنابراین اختلاف بینهما فقط به اعتبار خواهد بود و بیان مرحوم صدرالتعالی با این جهت هیچ اشکالی نخواهد داشت. البته مرحوم صدرالتعالی در اسباب فقط به این بیان اکتفا نکرده است، یعنی این بیان رو بعضی از محققین به انواع دیگری هم شرح فرمودن و منطبق کردن که اون از طور این کتاب خارج است و حوصله بلکه اجمالا یکی دو تا از براهین دیگری که مرحوم صدرالتعالی در این مقام فرموده است رو هم خدمتتون عرض بکنیم که تا اینکه خوب مطلب به هر حال در نفس واقع بشه. یکی از براهین شعینه این ها که از باب مبنای خود صدرالمتعلمین است. ایشان می فرماید مثل همین برهان قیام صور به نفس قیام حلولی نیست، بلکه قیام صدوری است. بر این اساس گفته می شود که معقول به ذات مجرد است، صور علمیه مجرد است، هر مجردی قاعده کلی عاقل لذاته، هر امر مجردی عاقل است لذاته، چرا؟ چون ذات او برای او حضور دارد. بنابراین معقول می شود عاقل لذاته و این یک ضابط کلی است که هر مجردی که قائل به ذاته باشد عاقل به ذاته و در این حال معقول. برهان دیگری دارن باز فرمودن آقا، این هم باز از طریقه خود صدرالمتعلمین هست، ادراک کلیات برای نفس البته در اواسط عروج، در ابتداء حرکت نفس ادراک کلیات برای او نیست. این تعبیر اواسط بنده عرض کردم چون در مقام شامخ و اون مقام فنایی که نفس پیدا می کند در اونجا بحث مشاهده نیست، بلکه بحث مصدریت است که نفس برای حتی عقول مرسله مصدر می شود نه مظهر. حالا ایشان می فرماید در ابتداء حرکت، در اواسط حرکت به تعبیر عقیق، در اواسط حرکت نفس در نسبت به ادراک کلیات اونها را مشاهده می کند عن بعده، چون چندان قربی پیدا نکرده است که بتواند با اونها متحد بشوند. لحاظا این عقول متکافئه‌ای که مشاهده نفسن از بعد، اینها وقتی مورد مشاهده نفس قرار میگیرند یک نوع اضافه شهودی بین نفس و اون صور پیدا میشوند و اون عقول متکافئه را نفس تلقی میکند در مقام ادراک. و واضح است که اون عقول مشهوده اونها مجردن و قائم به ذاته هستن. کل مجرد قائم به ذاتهی معاقل لذاته فهو معقول لذاته. اون قبره کلی باز از این طریق هم قابل فقط فرق این برهان با قبل اینه که در بیان صغرا تفاوت پیدا کردن. اینجا از راه ادراک کلیات وارد شدیم، در اونجا میگفتیم نه، هر معقول به ذات مجرد است و کل مجرد به ذاتهی عاقل و معقول. شما اساسا نفس را بدون ظهوراتش نمیتونید ببینید، لذا نفس همیشه اون مقام غیبی دارد که مقام غیبش، لذا نفس همیشه با تعینات داره میشود، یا به تعین در قوای ادراکی خیال، یا به تعین وهمی یا به تعین و افعال به افعال عقلی امثال داره. بدون تعینات نفس دیده میشه، کما که در خارج نفس شما با همین قوایی که صادر میشه از او از طریق قوه باصره و سامع و لامس و سایر قوا، از این طریق شما نفس رو مشاهده بکنید. این میگه با دستم گرفتم، ولی فعل نفس است، گیرنده نفس است، شنیدم. کی میشنود؟ نفس شما میگه، ولی شما نفس رو از طریق چی؟ از طریق ظهوری که از ناحیه قوه سامع پیدا کرده است میتوانید درک بکنید. و مما یعید ذالک، ذالک المطلب هو ان الموجود فی الخارج و الموجود فی الذهن هو امان یرتضعان بلبن واحد، و کما ان معنى الموجود فی العین لیس ان العین شیئون و زید الموجود فیه شیئون آخر کالظرف و المظروف، بل معناه ان وجوده نفس العینیه و انه مرتبه من مراتب العین و کذلک. ایشون میفرمایند یکی از چیزهایی که به عنوان مؤید برای مطلب است، نه دلیل. میگیم سر اینه که چرا مؤید است نه دلیل. میفرمایند این است ما وقتی تعبیر میکنیم موجود ذهنی در مقابل چیزها موجود خارجی، ولی کن این دو عنوان که موجود ذهنی و موجود خارجی باشد، اینا از نظر واقع امر و نفس الامر به یک روال خواهند بود. وقتی ما تعبیر میکنیم به شیء، به این که میگیم این شیء موجود خارجی است، شیئیت اون شیء در خارج و خارجی بودن اون شیء، اینا دو تایی هست یا نه؟ بلکه این شیء همون گونه که خارجی است اون شیء هم هست. خارجیت و شیئیت اون شیء دو چیز است. وقتی مثلا میگیم این کتاب موجود خارجی است، موجودیت این کتاب و خارجیت این کتاب دو چیز هست یا نه؟ این شیء در عین حالی که کتاب است خارجی هم هست. این شیء واحدی است که این شیء واحد را تعبیر میتوانیم بکنیم به یک عنوان عام که خارجی یا تمامی که میگن خارجی یا سایر اشیایی که در خارج ذهن ما هستن همه اونها خارجی یا. پس خارج ظرف نیست برای این امور. وقتی میگیم درخت خارج است، میوه درخت خارج است، اینا به منزله ظرف و مظروف نیست، بلکه این شیء در خارج و خارجیت اشیا یک چیز است. اشیاء خارجی و خارجیت اون اشیاء یک چیز است، نه که احدهما ظرف باشد و دیگری مظروف. اگر وزان وجود ذهنی در این جهت مانند وجود خارجی شد، در ذهن هم همین جور باید بگیم. موجود ذهنی معناش نیست که موجودیت اون چیزی باشد و ذهنیت امر آخری باشد که اون امور ذهنی به عنوان مظروف و ذهن به عنوان ظرف اونها باشد. این چنین نیست. خب اگر این اتحاد بین هما هست، پس بنابراین ذهن و موجودات ذهنی یک چیزند. پس اگر شیء ذهنی شد که همون صور علمیه باشد و معقول به ذات باشد، پس بهرن اون معقول به ذات در اون جایی که تحقق دارد که عبارت از ذهن، ذهن و اونها یک چیز میشوند. ذهن میشود عاقل و اون صور میشود معقول، ولیکن وجود ذهن و وجود اون به اصطلاح صور دو وجود نیست. کما اینکه در اشیاء خارجی میگیم شیئون و خارجیون، وجود اشیاء در خارج و خارجیت اونها دو چیز نیست. همون گونه که اینجا به یک وجود موجود است و یک حقیقت است که هم تعبیر به خارجی میشود و هم تعبیر به اصطلاح عنوان خاص خودش مثل کتاب و میز و امثال داره، در وجود ذهنی هم تعبیر میشود به اونها به صور معقوله و در این حال اونها عاقل هم هستند. چرا؟ چون معقولیت اونها با وجود عاقل به یک وجود موجودن. تعبیر به تعیید این است که قیاس صور ذهنی به موجود خارجی، این در حقیقت دلیل نیست، فقط تقریب به ذهن می کند. چون لقائل الانیقول ها گرچه در خارج این چنین است و می پذیریم، اما این دلیل نمی شود که در ذهن که آمد صور معقوله حتما این چنین باشد. این جای سوال چون هست، لذا این رو به عنوان معید فرمودن. این مقدار ذهن انصاب تقریب به مطلب می کند، ولی از قدر براهین اختصاص می حدود شش برهان در اسفار مرحوم صدر تعلیل در این قضیه بیان فرمودن. دن ما یعید این مطلب را این است که این مطلب یعنی اتحاد عاقل با معقول به ذات، این است که موجود در خارج و موجود در ذهن، اینها دو طفل دوقلویی هستند که از یک لبن ارتضاع میکنند. پس همون گونی که معنای موجود در عین و خارج نیست، معناش این که ان العین شیئون به عنوان ظرف و زیدون الموجود فیه شیئون آخر به عنوان مظروف و زیدون الموجود فیه شیئون آخر به عنوان ظرف مثل ظرف و مظروف نیست، بلکه معنای موجود در عین و موجود در خارج این است که ان وجودهو نفس العینیه و ان عینیتها نفس الوجود، وجود اون شی همون عینیت و خارجیت است، عینیت اینجا برای خارجیت است. و انه مرتبتون من مراتب العین، به این که این شیئی که در خارج است مرتبه از مراتب خارج را به خود اختصاص داده است. اگر این معنای وجود خارجی است، همینجور باید در وجود ذهنی هم این چنین معنا کنید که دو چیز نیستن، یک وجود است و تعددشان بر اعتبار است. و فذلک لیس معنای موجود در ذهن این که ذهن در اینجا همون نفس ناطقه است، شیئون و ذالک الموجود فیها شیئون آخر، و اونی که موجود شده است در نفس او شیء آخری باشد، بلکه خیر به هر در هر مرتبه‌ای که ادراک انسان باشد نفس متحد است با اون مرتبه مدرک خودش از نظر برها رفته وجودی. لذا اگر مدرکات او از صرف موهومات باشد، نفس هم در همون رتبه وهم است. اگر ادراکات او در مرتبه خیال باشد، نفس هم در همون رتبه خیال هست، و اگر توفیق پیدا کرد که وارد ادراک کلیات شد، نفس هم در همون رتبه. اگر توفیق بیشتر نصیب شد که از این مرحله هم عبور کرد که مراحل سبعه بیان می فهمد، در اینجا نفس هم متحد می شود با وجود اون مدرک در همون مراتب تا میرسد به مقام فنا. نه اعتبار به معتبر، یعنی تعددش به اعتبار است، تعددش به اعتبار است، وجود واحد، وجود واحد است، چون گفتیم اضافهی دارد به نفس، اضافهی دارد به اون صور، به اعتبار اینکه این وجود وجود نفس است، شاید عاقل، این وجود همون عاقل، و همین وجود چون وجود مدرکات هست قهرم شود معقول. پس عنوان معقولیت و عاقلیت به دو اعتبار هست،
اعتبار
حقیقیه دیگه، اعتبار ساختگی که نیست، اعتبار حقیقیه. لذا وقتی این وجود را ملاحظه میکنید به اعتبار اینکه ظهور نفس است، پس میشه عاقل، این وجود عاقل است، چون نفس به همین وجود ظهور دارد، چون نفس با این صور متحد است، و سر اتحاد شبیه این است که ظهور نفس است در حقیقت مدرکات نفس، ظهور نفس است مدرکات نفس. نفس در اینجا حالا در مراحل اولیه چون ضعیف هست اینجا خیلی مطلب روشن نمیشود، ولی در اون مرحله‌ای که نفس مصدر میشود برای مدرکات بسیار واضح است که اون مدرکات چون ظاهر شدن از نفس، شما نفس رو میخواید ملاحظه کنید و مشاهده کنید، از طریق مدرکاتش مشاهده میکنید.
این
وجود ممکن وجود او وجود تعلقی است، وجود فقری است. کجا وجود فقری می شود نسیجی رو بله علیه از الله وجود حق تبارد و تعالی این بکنه اکتر کسی قائل می شود اساسا قائل به وحدت وجود، وجود حقیقی رو منحصر می داند در حق تبارد و تعالی. سخن در اینه که ما سوای حق اینا وجود حقیقی دارن یا که بنابرای تحقیق اینا وجود حقیقی ندارن، وجود حقیقی ندارن. خب ظهور حالا ظهور از اون جهت که ظهور هست واقعیت داره، ولی از اون به جهت ذات خود شی نگاه بکنه لیس محضر، به جهت ذات خودشان لیس محضر، شیئیتشان به همین جهت که حکایت داره، ولی حاکی از شی عین شی نیست، و حاکی شی در حقیقت یک نحوه از برها شی بهره دارد و اون بهره حکایت نیست، که جز تعلق به او چیز دیگری نیست. و ما اون چرا که تعلق به حق هست اون رو به عنوان به اصطلاح این نمیداره که وجود حقیقی باشد، مثلا ظهورات اون حقیقت وجود وجود نیست.
تو
همین
نفس میگی
که وجود معبود همون خب در این چون نفس وجود از کبیر رفیع الدرجات هست، در مرتبه اینا از هر مطلق در مراتب مقیدات هست، ولی مقید رو در رتبه مطلق نیست. نفس چون حقیقت مطلقی دارد که در همه مراتب وجود دارد، لذا معیت هم دارد با اینها، ولی معیت شیء و فعل، چون این ظهورات نفس در حقیقت فعلا در نفس، نه اینکه یک شیء استقلالی داشته باشد. خیلی خوبم پیش آمدی اینجا الان این بهتر تایید میکنه. شما میتونید این صور را بدون نفس اصلا در نظر بگیرید؟ جز رفت به نفس چیزی دیگری نیستن. چطور؟ هیچ گونه استقلالی از خود ندارن، ولی اونی که مستقل هست نفسه. نفس است که مستقله، لذا نفس در مقام غیب خودش که این صور نیست استقلال دارن، و این صور هم از اونجا در... از این صور هم هیچ خبری نیست. اگر از صور در اونجا واقعشان در اونجا باشد، به عنوان صور که وجود خاصی اینها هست نیست، چون وجود خاصی هر شیعی اون وجودی است که آثار در اون مترتب شود. وجود خاص صور این است که در مرتبه عقل یا در مرتبه خیال یا در مرتبه وهم باشد، ولی کن صور به صورت معقوله در باطن نفس نیست، کما اینکه صور خیالیه به صورت خیالیات در مرتبه باطن نفس تعین ندارند. نفس است که در مقام سیر در مقام تنازل در حقیقت در رتبه خیال با متخیلات است، در رتبه وهم با موهومات است، در رتبه عقل با معقولات است. با هکذا نه
نه
نه این یه بین دو شیء نیست، صحبت دو شیء نیست، دو تا شیء نیست، یک حقیقت بیشتر نیست و همه ظهورات اون حقیقت دوامه دارن. اصلا اساس خلق هم همین. حالا اینا کم کم روشن میشه آقا، اینجوری نیست که چون مأنوس نیستیم به این مسائل لحاظا خیلی استبعاد میکنیم. ما الان نسبت به حق باید اینجوری فکر بکنیم، تعمق بکنیم تا اینکه متوجه اعتبار متعالی بشیم. و این قضیه بالعکس است. اهل معرفت میفرمایند حق تعالی ظاهر است و هرگز غائب نبوده است، عالم غیب است و هرگز ظهور نداشته است، ولی برای عده‌ای عالم ظاهر است و علیاذ بالله حق ظاهر نیست. بعضی ها متوسطن، گاهی متوجه حق هستند، متذکر حق هستند و گاهی غافل. ثم ان مراد القائل به اتحاد المدرک مع المدرک بالذات لیس علی نحو تجافی عن المقام بل یستعمل ذلک فی موضعین. مطلب دیگری که مطرح می‌فرماید این است که می‌فرماید اون کسی که قائل به اتحاد مدرک با مدرک به ذات شده است وجودن، منظور این نیست که مدرک تجافی بکند از مقام شامخ خود، بلکه این اتحاد در دو موضع است، یکی در موضع مقام کسرت در وحدت، چون کسرات در وحدت هستند ولی نه به تعین کسرتی، توضیح میدیم اینجا، و یکی در مقام وحدت در کسرت. وحدت تجافی از مقام شامخ خودش ندارد، بلکه چون وحدت از حقائق ارسالی هست با کسرات هست در با حفظ مقام شامخ خودش. لذا تبارک تعالی که معیت دارد با همه اشیاء و هو معکم اینما کنتم، آیا علیاذ بالله حق تجافی می کند از مقام ذات؟ ابدا. لذا محققین از حکما و جمعی از عرفا قائلند این که سریان فعلی دارد حق، و جمعی دیگر از محققین می فهمند نه، سریان ذاتیست، بلکه این چنین نیست که تجافی از مقام ذات داشته باشد و معیت داشته باشد با اشیاء. اما اتحاد کسرات در وحدت به این معناست که وجود مدرکات منتویتون فی وجود ذالک المدرک به نحو اعلا که انتفاع الامور تفصیلیه فی العقل البسیط الاجمالی. این که کسرات در وحدت هست، وجودات مدرکات اهم از این که مدرکات وحنی باشد یا خیالی باشد یا عقلی باشد، اینها همه در وجود نفس جمعن، اما این وجودی که در اونجا هست به نحو اعلا هست. سر اعلا بودن چی هست؟ این حدودی که در مراتب نزول برای صور ادراکی حاصل شده است، این حدود نازله در اونجا نیست. ازا مثلا متخیلات یا موهومات اینها حدی گرفته از ادراک انسان که به عنوان وهم است که اون حد جزئیت است. صور خیالیه اون حد جزئیت باعث شده است که اینها محدود بشود و به عنوان صور خیالیه مطرح. گرچه وجود حقیقی خیالیات این است که در مرتبه قوه خیال باشد، کمان که وجود حقیقی مدرکات وهمی این است که در مرتبه وهم باشد، وجود حقیقی معقولات هم این است که در مرتبه عقل باشد. ولیکن مقام نفس چون ارفع از همه این مراتب هست، این کسرات در مقام قید نفس موجود است اما بدون این حدود. همون گونه که حقایق خارجیه در مقام واحدیت موجودن به تبع اسماء و صفات اما حدود خاص خودشان را ندارن، اون وجود اعلا و ارفع است از این وجود. چرا؟ چون این قیودات و تعیناتی که از ناحیه قصور و مراتب نزولی وجود پیدا شده است، چه در مراتب ادراک چه در مراتب عین، اینها در اون مقام شامل نیستند. اینجا تعبیر میکنیم به وجود کسرات در وحدت که در اینجا اون وجود میشود مطبوع و این وجودات دیگر میشود تابع، اون اصل و اینها میشود فرد. به این معنا که وجودات مدرکات منتوی هستند در وجود اون مدرک به نحو اعلا. سر اعلا بودن این است که چون این حدود را ندارد، مانند انتقاء اقول تفصیلی یک در عقل بسیط اجمالی. این اجمال مفهومی نیست، اجمال خارجی است. بسیط هم بسیط خارجی است. این عقلی است که منبسط است بر تمام مراتب مجردات، همه مجردات را در خود جمع کرده است و فرا گرفته است. و اما مجردات به نحو اجمال در اونجا در عقل بسیط موجودند، نه به نحو تفصیل، چون به نحو تفصیل احتیاج دارد به اون حد خاص خودش، چون بدون این حدود در اونجا هستند به تعبیر مولوی بیرنگی. اگر اون رنگ ها که کنایه از همون حدود اشیاء هست نباشد صریح ذاتشون در اونجا هست. این یک طرف. و موضع دیگر که تعبیر به اتحاق میکنیم عکس این است. مقام وحدت است در کسرت، چون اون واحد وحدت عددی نیست که منافات داشته باشد با اشیاء دیگر. این وحدت اطلاقی است. چون نفس وحدت اطلاقی دارد، اینا رو دقت داشته باشید، خیلی جاها به درد سر می‌خورد. چون نفس مثال حق است و وحدت او وحدت اطلاقی است، لذا در همه مراتب ظهورات هست، اما ظهورات در رتبه نفس نیستند، چون رتبه نفس رتبه‌ای است که اعلا و ارفع از همه این مراتب است. حق تبارک و تعالی با همه اشیاء معیت دارد و از این جهت هیچ قرب و بعدی بین حق و اشیاء نیست. همون قربی را که به اشرف مخلوقات حضرت خداوند صلوات الله و سلام علیه دارد با حیولای اولا همون معیت را دارد. قرب و بعد از این طرف است که از ناحیه خلق، که اینجا اون یک حقیقت است که در نهایت قرب تام واقع شده است، که به تعبیر ابن فارس رفت از زجاج و رفت الخمر و فتشابه و فتشابه الامر و فکعنما قدهون ولا خمرون فکعنما خمرون بلا قدهی. حالا این ناظر به این جهت است، ولی که اشیاء دیگر اینجوری نیست. بعضیا در مرتبه اسفل سافلین قرار دارن، مثل اعدای آل محمد صلی الله علیه و آله، اینا در نهایت بعد قرار میگیرن، بعضیا در نهایت قرب. ایده متوسطات هست. مقام وحدت نفس در کثرت به این معنا که مدرک، این در حقیقت ارسال را به فعل نفس میزند، نور فعلی نفس. نظر همون جوری که عرض کردیم حق را به اعتبار فعل که حقیقت محمدیه است، حق از حقایق ارسالی دارستن، اینجا هم همینطور خود نفس نور نفس است که مرسل هست در این مراتب متفاوته و متعدده، به معنای این که مدرک نفس است، نور او که در حقیقت همون ظهور اوست، نور او، نور فعلی او که همون صورن، که این نور فعلی او که صورن انبسط علی کل مدرکات، این نور فعلی او منبسط است بر کل مدرکات، بلا تجافن ان مقامه شامل، مدرک از مقام شامل خودش تجافی هم نکرده است، بلکه به طور کل، کل مدرکن متحد مع المدرک فی مرتبته، هر مدرکی متحد است با مدرک در مرتبه اون مدرک. حالا یا بگید کل مدرکن متحد مع المدرک در مرتبه اون مدرک، چطور؟ فالمتخیل مع النفس ولیکن فی مرتبت خیال، نه در مقام شامخ نفس، معقول متحد مع النفس ولیکن در رتبه عقل، و هاکذا حتی المعقول متحد مع العقل در مرتبه ظهور نفس بالمعقولات المرسله که محیط است، نه با خود نفس در مرتبه بالاتر از عقل، مگه بالاتر هم هست، بله، مرتبه سری دارد نفس، مرتبه خفی دارد نفس و مرتبه اخفایی دارد نفس، توضیح میدیم این مراتب صبر را. فبالحقیقت المدرکو متحد به نور فعلی با مدرک در مقام وحدت در کثرت، ولیکن ذالک النور الفعلی لما کان کل معنا الحرفی، صرف تعلق به نفس است، اون نور فعلی نفس مانند معنای حرفی است نسبت به مدرک، چون چنین است لا قوام ولا ظهور له الا به وجود نفس، لذا میگیم متحدن، اتحاد لا متحصل با متحصل، نفس متحصل است ولی ظهور او هیچ قوامی بدون نفس ندارد، چون اینجا این چنین نیست، این اضافه اشراقی است، این چنین نیست که اون یک شیء باشد و نفس شیء آخر باشد، یک مشابهتی بین اونها قرار بگیرد، یک اضافه بین اونها قرار بگیرد، نسبت بین اونها، این که برمیگردد به اون حرفی که علم را اضافه مقولی می‌دانستند، این اون نیست، لا ظهور الا به وجود و ظهور او، ولی چند به وجود و ظهوری که این نفس نسبت به او در حقیقت مقدم اوست و اونها متقدمن به تمام وجود و به شراشر وجود، مانند معنای حرفی هستند نسبت به ذات مدرک، که چطور حرف هیچ گونه استقلالی از خود ندارد و معنای حرفی بدون پناه آوردن به اسم فهمیده نمی شود، اون ظهور فعلی هم، اون ظهورات هم که همون مدرکات هستند، اون مدرکات و ظهورات هم بدون نفس هیچ گونه استقلالی ندارند، لا قوام و لا ظهور برای اون مدرک الا به وجود نفس و مدرک و ظهور اون نفس، و بین المراتب اصل محفوظ و سرخون باقی، بین مراتب در این سلسله صعود و نزول یک اصل محفوظی وجود دارد که اون عبارت از اصل نفس و سنخ باقی هست که مانند نفس خواهد بود، لما کان معنای حرفی نسب نور فعلی، در حقیقت سنخ باقی این مراتب و اصل محفوظ این مراتب نفس است، یقال در اینجا اتحد المدرک بالمدرک، و فی الموضع اینه ذالک الاتحاد به حسب الوجود است که گفتیم، اما به حسب مفاهیم فهیه مفاهیم مسار المغایره و علیها مدار الکثره. حالا برای نفس حکما مراتب هفتگانه ای را در نظر گرفتن که سریع میگیم تمام بشه این بحث. مراتب نفس به اصطلاح حکما، اولین مرحله نفس، نفس در مقام عقل هیولانی است. مرحله دوم عقل بالملکه، مرحله سوم عقل بالفعل، مرحله چهارم عقل مستفاد، مرحله پنجم تعبیر می شود به او به مقام محض که در مرحله توحید افعالی است، مرتبه ششم تمس با پا که توحید صفاتی است، و مرتبه هفتم مح که توحید ذاتی است. و اما مراتب سبعی که عرفا قائلند که تعبیر به لطائف سبعه می فرمایند، اولین مرتبه نفس طبع است که در مقام طبیعت و عالم طبیعت قرار دارد. دوم مقام نفس، سوم مرتبه قلب، لذا میگن انسان والغ به مقام قلب. چهارم مقام روح، پنجم سر، ششم خفی، هفتم اخفا. نفس را از اون جهت طبع میگویند چون مبدأ حرکات طبیعی است، و نفس میگویند چون مبدأ ادراکات جزئی است. قلب مینامند چون مبدأ ادراکات کلی است. روح گفته می شود چون ملکه خلاقیت در نفس حاصل شده است. سر نامیده می شود چون فناء در عقل فعال پیدا کرده است، که در این مرتبه به لحاظ این فناء مصدر عقول مرسله می شود. خفی گفته می شود به اعتبار فناء نفس در مقام واحدیت، و اخفا نامیده می شود به اعتبار فناء نفس در مرتبه اهلیت، که حتی تثبت صفاتی هم در اونجا نیست. صلی الله علی محمد و علی آله.